در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما، السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما. ما به دنبال تو میگردیم و تو دنبال ما. ماه پیدا، ماه پنهان، ماه روشن، ماه گم. رؤیت این ماه یعنی نامه اعمال ما. کاش در تقدیر ما باشد همه شبهای قدر، کاش حول حالنایی تر شود احوال ما. این سحرها در زلال ربنا گم می شویم، این سحرها آسمان گم می شود در بال ما. ما به استقبال ماه از خیش تا بیرون زدیم، ماه با پای خودش آمد به استقبال ما. گوشه چشمی به ما بنمای ای ابرو هلال، تا همه خورشید گردد روزی امسال ما. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. فرارسیدن ماه ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان، انشالله مبارک همه تون باشه. خیلی خیلی خوشحالیم که در آغازین روز ماه مبارک رمضان با سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. هفته گذشته حاجی حیدری کاشانی خداحافظی کردن و ما قرار گذاشتیم که در فصل جدید خدمت عزیز بزرگوار دیگری باشیم و از محضرشون استفاده بکنیم. ضمن اینکه خیلی روزهای خوبی بود، روزهایی که ما خدمت حاجی حیدری کاشانی بودیم، ولیکن در فصل جدید قرار شد که عزیز بزرگوار دیگری بیان و ما افتخار این رو داریم که از امروز خدمت حاجی ماندگاری عزیز باشیم که همه شما با چهره و نام ایشون آشنا هستید. حاجی ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم که دوباره شما رو در سمت خدا میبینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما دوستان خوبی این برنامه و همه بینندگان عزیز، مهمانان خوب ضیافت الهی، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدواریم که این عید اولیاء الله بر همه ما و عزیزان مبارک باشه. اجازه بدید طبق سنت گذشته برنامه رو با دعا برای سلامت امام زمان سلام الله علیه به عنوان توسل به ساحت مقدس حضرت شروع کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عنوان هدیه این عید بزرگ به محضر حضرت هم که قرآن ناطق هستن یه صلواتی رو هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، حاج ماندگار، توی مدتی که نبودید خیلی از بیننده های خوبمون سراغ شما رو میگرفتن، احوال شما رو میپرسیدن و حالا میدونم خیلی خوشحالن که دوباره شما رو میبینن. حال شریف خوب انشالله؟
الحمدلله
خدا رو شکر. خیلی خوب، خیلی پیام داشتیم از هفته گذشته و خیلی ها تشکر کردن از حضور حاج حیدری کاشانی در این فصلی که ما خدمتشون بودیم در برنامه سمت خدا، و بسیار ابراز دلتنگی. همه اینها رو به حاج حیدری منتقل میکنیم. اگر صدای بنده رو میشنوم، بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حال شریف چطور حاج حیدری؟ خوب هستید انشاءالله؟
بی نهایت شکر سپاس پروردگار هستی رو که ما توفیق داد هفته هایی رو با عزیزانمون ملت و امت مهدی باور و مهدی آور عزیزمون راه باشیم در پایستاد حکمت های مهدوی و معارف مهدوی. و بنده ابتدا عذرخواهی میکنم به خاطر گرفتگی شدید صدای بنده، علتش این هست نشانی از کربلای معلات که در هفته گذشته نایب الزیاره و دعاگوی امام زمان ارواح ناپدا و همه محبان و دوستداران حضرتشون بودیم، به ویژه همراهان و یاران مهدی آور برنامه سمت خدا، که امیدواریم انشالله در شرکت و عنایت ویژه پروردگار و کرامت ویژه امام زمان یک سفر زیارتی ارتباط برای همه مشتاقان حواله بشه
انشالله. ما آرزو میکنیم شما زودتر سلامتی رو به دست بیارید. آجا هفته گذشته که خداحافظی کردی، خیلی ها اظهار دلتنگی کردن و خیلی ها دوست داشتن که دوباره شما در برنامه سمت خدا حضور پیدا بکنید، و ما هم امیدواریم که انشالله فرصتی بشه تا دوباره خدمت شما باشیم.
نهایت محبت و معرفت دوستان ما، یاران و همراهان عزیزمون هست. امیدواریم که هر جا هستن در سایستار ولایت، هدایت و تربیت امام زمان بودی خدا موفق و معید باشن، مخصوصا در ماه مهمانی خدا، ماه ضیافت الهی انشالله که عید محبوبان و محبان خدا برای تعبیر امام سجاد مرحبن به شهر الاسقیا و الاولیا، خوش آمد ماه متقین و ماه اولیاء الهی. انشاءالله در سایستار ولایت ولی الله العظم موفق و معید داشت باشند و بهترین شبهای قبل رو در پیش رو داشته باشند.
سلامت باشید. از طرف خودم و از طرف همه بیننده هم از شما تشکر میکنم، هم فرارستن ماه مبارک رمضان رو به شما تبریک میگم و هم میخوام که شما هم در شبهای قدر و این سحرهای پر نور و دم افطار همه بیننده های خوب مرادای خیر خودتون فراموش نکنید. اگر فرمایش ندارید خداحافظی میکنیم از خدمتتون.
چون ضمن اینکه عرض ارادت و محبتی دارم محضر استاد ارجمند سرور عزیز و برادر گرانمایمون حاجی ماندگاری عزیز، از همه خواهران و برادرانمون میخواهیم که انشالله همراه باشن با این برنامه با تمام دل و جان، برنامه های سراسر حکمت و معرفت در سایتار قرآن و افتت و عنایت ویژه امام زمان داشته باشن، که آشنایی دارن عزیزانمون با برنامه های معارفی ماندگار حاجی ماندگاری عزیزمون، انشالله نهایت استفاده رو ببرن و برنامه ها مرضی رضای امام زمان در سایتار ولایت رو هدایتشون باشه انشالله.
من هم خدمت حاجی حیدری کاشانی عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و از ایشون میخوام برای ما دعا کنن بتونیم جایگزین خوبی برای این عزیزی که مردم رو با نام و یاد و تکالیف نسبت به امام زمان سلام الله علیه آشنا میکردن باشیم، و فکر میکنم همه ماها باید با دعا همدیگر رو انشالله پشتیبانی کنیم تا اون چه خیر و صلاح مردم هست خدا بر زبان ماها جاری بفرماید انشالله.
حاجی حیدری کاش
نهایت محبت از استاد هست و انشالله که جناب ماندگاری عزیز مشمول اون خطاب پروردگار هستی در شب معراج باشیم که خطاب به اشرف مخلوقات عالم فرمودن احببه و اینی احبه و احب من یحبه، دستور دادن که به عشق و دوستی امام زمان رو فرمودن که من پروردگار هستی او و تمام محبان او رو دوست می‌دارم. انشالله که در شمار محبان باشیم و این ماه مهمانی خدا رو مهمانان محبوب پروردگار هستی باشیم در ماه ضیافت الهی با عشق و محبت امام زمان و دعای خیر دیگه سحرگاهیشون انشاءالله.
شنیدم که در کرمان هستید، به همه کرمانی های خوب و خونگرم ما سلام ما رو ابلاغ بکنید و بگید که ما خلاص احوال پرسشون بودیم.
حتما انشاءالله در دیار کریمان و مردم خوب کرمان انشاءالله عزیزانمون در کرمان هم فراوان سراغ برنامه و دستاندرکاران و کارشناسان عزیز رو میگیرن و ابلاغ سلام و عشق و ارادت دارن که
خدا حفظشون بکنه.
ابلاغ سلام میکنیم مثلا همه عزیزان دستندرکاران عزیز کارشناسان عزیزمون، انشالله همه در سایر ولایات امام زمان موفق و معید باشه.
سلامت باشید. خیلی خوشحال شدیم صدای شما رو شنیدیم. شما رو به خدا میسپاریم حاجی حیدری.
حال مطر بلند باشید در پناه امام زمان.
سلامت باشید. خیلی خوب. انشالله حاجی حیدری هر کجا که هستن خداوند متعال پشت و پناهشون باشه. اما روزهای چهارشنبه که ما از این هفته افتخار این رو داریم که خدمت حاجی ماندگاری عزیزمون باشیم، حاجی قرار گذاشتیم که انشالله اگر خدا توفیق بده به سوالات بیننده های خوبمون پاسخ بدیم. من فکر میکنم اتفاق خوبیه، حالا متناسبه با حجم سوالات دوستانمون، موضوعاتی که در مورد اون موضوعات میپرسن و یا مناسبت هایی که در پیش داریم. با توجه به اینکه روز جمعه روز حجاب و عفاف هست و خیلی از بیننده های خوبمون از مدت ها قبل سوالاشون درباره حجاب و عفاف به دست ما رسیده، چه از طریق پیامک، چه از طریق ایمیل، چه از طریق تلفن، انشالله امروز به بخشی از سوالات شما پیرامون حجاب و عفاف حاجی ماندگاری پاسخ خواهند داد. اگر آماده هستید من سوال اول رو بپرسم.
اگر اجازه بدید من یه مقدمه ای رو اشاره بکنم قبل از مطرح کردن سوال ها، من ممنون میشم. ماه مبارک رمضان و موضوع خوبی شروع فصل جدید برنامه هم، ما خوشحالیم که با موضوع ویژه‌ای که خیلی از مردم هم فکر میکنم دوست دارن که یه نگاه قشنگ توحیدی به این موضوع داشته باشن، انشاءالله ما داشته باشیم به مناسبت ماه بندگی خدا. خدا مختاره، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن
فیکون.
از اون اختیار خودش به ما هم عنایت کرده، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. من، شما، تصویر برداران عزیز، صدا برداران، تهیه کننده، کارگردان، بینندگان عزیز، آزادیم. خدای آزادی به ما داده، آزادی مطلق نیست، یه آزادی به ما داده، همون اختیار، همون اراده، همون شعر معروفی که همه بلده، این که گویی این کنم
یا آن کنم،
این دلیل اختیار است ای سنم. اما این نکته رو یادمون نره. من حالا ماه رمضان اینجا لیوان آب نیست، ولی اگه ماه رمضان نبود من با لیوان آب برای بینندگان عزیز مثال میزدم. یه لیوان آب دست منه، من مختارم این لیوان آب بریزم رو دستم یا مختارم نریزم، دست منه. ولی اگر ریختم دستم خیس میشه، اگر نریختم دستم خیس
نمیشه.
خیلی ساده دارم میگم جناب شریعتی عزیز، نمیتونم بگم آقا من دوست دارم آب بریزم ولی دستم خیس
نشه.
و این اتفاق نمیفته که من آب نریزم و دستم خیس
بشه.
فقط تو این موضوعی که دارم میگم به ادله دیگه کاری ندارم. خدای تبارک و تعالی تو این عالم به من و شما اختیار داده، میتونی این کارو بکنی، میتونی این کارو نکنی، میتونی این اوامر رو اطاعت بکنی، میتونی اطاعت
نکنی.
اما اگر اطاعت کردی این تبعاتو داره، اطاعت نکردی این تبعات رو داره، چون اون تبعات رو خبر داره. خالق دیگه، او آب رو خلق کرده، میگه آب رو ریختی تو در رو دستت خیس میشه ها، نریزی هم خیس نمیشه. حالا یه نکته دیگه من اینجا اشاره کنم، خب خیلی خلاصه هم بگم، چون بعضی ها میگن آقا اگر ما مختار هستیم پس چرا بعضی جاها احساس میکنیم هیچ اختیاری از خودمون
نداریم.
خیلی امام صادق سلام الله علیه به ما جواب دادن بنابر نقل، لا جبر ولا تفیز بل امرون بینن
امرین.
ما نه مجبوریم مطلقا نه مختاریم مطلقا، یه حد وسطی بین جبر و اختیار. مثال قشنگی یکی از اساتید به کار میبردن، گفتن تو خونه های ما همه کلید فریزه، ما اختیار داریم کلید رو روشن کنیم، اختیار داریم خاموش کنیم. دست منه 10 تا شعله برق داشته باشم یا 5 تا، 4 تا یا 3 تا، لوستری بگذارم یا تک لامپی بذارم، نه در اختیار منه با این کلیدا خاموشتن کنم، همه‌شون به اختیار من.
خب
اما یه سیویچ داره تو اداره برق منطقه ما، اون اگه سیویچو ببنده دیگه کلیدا با دست من کار نمی‌کنه. هرچی هم بزنم فایده ای؟
نداره.
نداره. ولی اگه سیویچو باز بگذاره با کلید روشن خاموش کردن من اختیار دارم. این استاد بزرگوار میفرمود اراده و اختیار ما در حد کلید فریزای خونمونه. سیویچ دست ما نیست. سیویچ دست خداست.
منبع و منشأ اصلی.
بل بلد و طیب یخرج و نباته به اذن رب. حالا این بحث فقط از باب این که شبهه نشه عرض کردم. پس اصل حرف ما این بود که ما میتوانیم کارهایی رو انجام بدیم، میتوانیم انجام
ندیم.
یکی از کارها اینه، ما میتوانیم بنده خدا باشیم، میتوانیم بنده خدا
نباشیم.
به اختیار من و شماست. اما اگه بنده خدا شدیم یه آثاری داره، بنده خدا نشدیم و فکر کردیم که آزادیم یه آثار دیگه ای داره. نمیشه بنده خدا نباشیم ولی آثار بندگی رو تو وجودمون
ببینیم
داشته باشه. یه داستانی رو اشاره میکنم که فکر میکنم اکثر بینندگان ازش شنیده باشن، ولی اینجا فقط یه اشاره میکنم. داستان بشر حافی و امام کاظم سلام الله علیه. امام کاظم داشتن از کوچه ها عبور میکردن، از یک خونه صدای ساز و آواز بیرون میومد، صداهای حرام، موسیقی های حرام. خدمتکار خونه اومده بود به قول امروزی ها زباله ها رو بذاره در خونه یا بیرون جایی خالی کنه. حضرت کاظم سلام الله علیه که خدمتکارم نمیشناخت آقا رو، سوال کردن صاحب این خونه بنده یا آزاده؟ حضرت یه معنا تو ذهنشون بود، اون خدمتکار یه معنای دیگه ای برداشت کرد. حضرت همین معنایی که عرض کردن، یعنی صاحب این خونه میخواد بنده خدا باشه یا میخواد از قید اوامر الهی آزاد باشه، خودش باشه و خودش. اون یه معنای دیگه برداشت کرد، ارباب و نوکر، که آقا صاحب خونه آزاده، کلی غلام داره. حضرت به هم معنای خودشون فهمودن آزاده که این صداها از تو خونش بلند میشه.
اگر بنده بود،
اگه بنده بود لوازم بندگی رو رعایت میکرد، آثارش هم به تعبیر من نتیجهش رو میدید. خیلی راحت و ساده رفت تو خونه خدمتکار، حضرت هم عبور کردم. ارباب یه آدم دقیقی بود، همین که دید خدمتکار دیرتر اومد خونه، سوال کرد چرا دیرتر اومدی؟ این همین قصه رو گفتگو رو توضیح داد که آقایی رد میشد از من سوال عجیبی کرد، گفت صاحب خونه بنده یا آزاد؟ گفت تو چی گفتی؟ گفت من گفتم آزاده. اون چی گفت؟ ارباب بشر بود، از متمولین مدینه بود، به قول ما دوزاریش افتاد که اون آقای معمولی نبوده، امام کاظم سلام الله علیه بوده. از خانه بیرون اومد با پای برهنه، عرب با پای برهنه بیرون نمیاد، حافی یعنی پا برهنه،
دوید دنبال امام،
کوچه ها دوید دنبال امام کاظم سلام الله علیه. گفت راست گفتید شما، من تا امروز آزاد بودم ولی از امروز به بعد میخوام بنده باشم،
عبد باشم.
البته خیلی خلاصه کنم، اونایی که فکر میکنن آزادن به خدا فکر میکنن آزادن، بلام اسم این عنوان تقسیم میگم، میخوای بنده باشی یا برده باشی؟
آزادی نیست،
آزادی خبری نیست، چون انسان موجود وابسته ایه. یکی از نیازهای فطری من و شما پرستشه. من حتی اینجوری با ساده ترش گفتم، گفتم از آیه قرآن گرفتم و تو سوره یوسف سلام الله علیه، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. میخوای یه خدا داشته باشی یا صد تا خدا؟ کدوم راضی کردنش راحت تره؟ کسانی که بنده خدای احد و واحدن یه خدا دارن، یا سریع الرزام هست اسمش ولی یه چارچوبی داره بندگی. اونایی که فکر میکنن از قید این خدا آزادن، آزاد نیستن، صد تا خدای دیگه دارن صبح تا شب،
صد تا قید،
برای نواشون یه خدا دارن، برای صورتشون یه خدا دارن، برای لباسشون یه خدا دارن، برای خوراکشون یه خدا دارن، برای شهوتشون یه خدا دارن، برای تک تک امور زندگیشون یه خدا دارن. و من اومع الا متفاوتن خزلت حلی الروایته، هر کی چند تا خدا داشته باشه بیچاره میشه. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، آیه قرآنه. اگر مردم ما بدونن یه خدا داشته باشن آرامششون خیلی بیشتره و استرابشون کمتره. لذا ماه مبارک رمضان ماه بندگیه. با این بحث حالا بریم سوالات مربوط به حجاب و عفاف شما رو.
حاجو خیلی مقدمه خوبی بود. فکر می‌کنم که شاید پیش نیاز همین سوالات هم بود.
من می‌خوام یه شوخی کنم. آقای شریعتی، جلسه اولی که دوباره اومدیم، اگه در خود من اول و شما و دوستان اینجا همین که میگیم خوب بود اثر کنه، انشالله تو بقیه هم اثر.
انشالله. همین روز اول از خدا بخوایم که انشالله توفیق عبودیت و بندگی و عبودن رو به همه ما بده. انشالله به من فکر کنم ماه رمضان فرصت بسیار بسیار مناسبیه که تمرین بکنیم عبودیت رو و انشالله موندگار بشه در وجود همه ما. خیلی خوب.
و عنوان اول شناسنامه هممون عبد باشه.
انشالله.
همچنان که راجع به پیامبر هم تو تشهد میگیم اول عبد بود بعد رسول الله.
اشهد ان محمدن عبد
و هو رسول الله. با آدمایی که میبینیم خیلی مفید بودن و دوست دارم روز اول ماه رمضان یادشون کنم. حاج آقا مجتبی تهرانی،
خدا رحمتش
کنه، آیت الله خوشبخت، حاج آیت الله حق‌شناس، آیت الله مجتهدی تهرانی، اینا اول عبد بودن بعد عالم، بعد عارف، بعد فیلسوف، بعد
ثمره عبودیت و بندگی،
استاد حوزه و دانشگاه. آره، چون اگه اول عبد باشیم هیچ چیز رو از خودمون نمیدونیم. من اول عبد باشم بعد اسمم کارشناس مذهبی باشه. شما اول عبد باشی بعد شخصیت های دیگتون، عنوان های دیگتون باشه. بعد همه رو از اون میتونم، همه رو تو چارچوب اون میتونم
و همه چی هم به ما رو میاره.
اصلا یه چیز دیگه ایست دیگه. گفت فرمود که تو عبد باش، من همه عالم رو در تسخیر تو قرار میدم، تو فقط عبد باش.
انشاءالله. خیلی خوب. آقای ماندگاری، گفتن که دوستی دارم که میگه من فکر میکنم اگر حجاب داشتن رو آزاد میذاشتیم ما هم مثل کشورهای غربی و کشورهای دیگه نگران چشمای آلوده و ناپاک نبودیم و بی‌حجابی برای همه ما عادی میشد. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم.
من نمیدونم به این عزیز بزرگوار چی جوری جواب بدم، چون گاهی وقتا جوابایی که باید بدیم به اعتقاد من باید خدا باید کمک کنه، من هیچی ندارم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. دعای قشنگی حاجای قرائتی عزیزمون همیشه بر زبانشون جاریست. این عزیز بزرگوار اگر یه مقدار مطالعه تو جوامع غربی و اروپایی داشته باشن شاید اینجوری سوال نکنه. من میگم اگر برای اونها عادی شده سه تا سوال منو جواب بدن این عزیز. پس چرا هنوز تو تبلیغات اجناسشون، تو تبلیغات کالاهاشون، تو تبلیغات شبکه‌هاشون، تو تبلیغات آدماشون از جنس زن، اونم برهنه و نیمه برهنه استفاده میکنن؟ اگه عادی شده خب بیان از یه چیز دیگه استفاده کنن. پس معلوم میشه هنوز این موجودی که خدا او رو لطیف و ظریف خلقیش کرده و دوست داره لطافت و ظرافت برای یک نفر باشه استفاده بشه، منو میشه این هنوز او لطافت و ظرافتی که خالق بهش داده باقیه. شاید تو نگاهاشون یکم به قول این عزیز عادی شده باشه، اما تو وجودشون و تو جامعهشون عادی نشده. سوال اول بنده رو ایشون برای خودشون جواب بدن و هر بیننده‌ای که مثل این عزیز سوال دارن به ویژه جوان‌ها رو جواب بدن.
ها، یعنی اگه بی‌حجابی عادی شده بود برای اونها،
پس چرا از تو تبلیغاتشون هنوز دارن از این بدحجابی و بی‌حجابی استفاده میکنن؟
اصلا جذابیت داره؟
جذابیت داره. خدا تو این وجود جذابیت گذاشته و هیچ وقت این جذابیت جایگزین نداره، جایگزین نداره. حتی دو، اگر عادی شده چرا فکر کردن به قول خودشون جذابیت زن برای مرد، مرد برای زن عادی شده، رفتن سراغ لذت بردن از همجنس به عنوان تنوع و تنوی؟ چرا رفتن و سیرم نشدن از همجنس رفتن سراغ لذت بردن شهوانی از حیوان؟ چرا رفتن و اشباع هم نشدن؟ سوال دوم. سوال سومی که من اینجا میخوام داشته باشم از این بیننده عزیز، که میگه اگه آزاد کنیم، آره شاید نگاه ها توی ارزم به خدمتتون نگاه عادی که من بچه مسلمون تو جامعهمون وقتی دلاخمو میبینم یکم با تعجب نگاه میکنم، اونا دیگه با تعجب نگاه
نکنند.
ولی سوال من اینه، اگر توی غرب و جامعه اروپا عادی شده، چرا با این همه آزادی که اونجا آزادی جنسی هست و عادیه به قول این عزیز، هنوز بعضی از خیانتات و محیطای کاری و محیطای اداری دیده میشه؟ چرا این کسی که دسترسی به همه نوع داره باز به منشی خودش هم رحم نمی کنه؟ پس ببینید، اگر آزادی جنسی عادی شدن رو دنبال داشته باشن،
تبلیغات
چرا؟ تنوع طلبی چرا؟ همجنس بازی و حیوان بازی چرا؟
و خیانت چرا؟
پس منو میشه اونجا هم عادی نشده. آره فضاهای خیابونشون رو ما فکر میکنیم عادیه، ولی نگاه هایی که مردم میکنن عادی
نیست.
فکرایی که تو سرها میگرده عادی نیست، چون اونی که من و شما و او آدم ها رو خلق کرده گفته من شما دوتا رو عادی خلق نکردم. اصلا این دوتا جنس باید با نگاه خاص به هم دیگه نگاه کنن. چون قراره با نگاه خاص به هم دیگه نگاه کنن، پس بیایید بنده بشید. اگه بنده من خدا شدید، من هم نگاهاتونو میگم کدوم نگاه رو انجام بدید لذت ببرید، نوش جانتونم بشه، ولی گناه نکنید که برده شیطان میشید. اینقدرم دنبال تنوع طلبی میکشوندتون، آخرم دیوونه میشید، مضطرب میشید، پدرتون در میاد. الان شما عذرخواهی میکنن، بین تنوع تو آرایش هایی که تو غربه حاضرن خودشون رو به سخیفترین شکل ها در بیارن، به زشترین شکل ها در بیارن، چون دیگه از زیبایی لذت
نمیبره.
این مرد میشه دوست داره ها، ولی آره از یک جهت حرف این عزیز رو تایید میکنم، اینقدر اون مدلی دیده که میخواد یه مدل دیگه ببینه. ولی اگر همه زیبایی ها رو فقط در یک مورد حلال خودش میدید، به این بلاها گرفتار
نمیشد. خیلی خوب. حالا حکایت اون آدم تشنه است و آب دریا دیگه، اگر ما تشنمون باشه جای یه لیوان آب اگر بخوریم بالاخره سیراب میشیم، ولی اگر کلی آب دریا هم بخوریم چون شوره
اصلا
سیراب نمیشیم.
ممنونم از کمکتون. قطعا تشنه با آب شیرین با نصف لیوان آب، با یه لیوان آب سیر میشه، ولی هیچ وقت با آب شور سیر نمیشه. حرام آب شوره، حلال آب شیرینه. اون کسی که من و شما رو خلق کرده گفته بیا نیازت رو به جنس مخالف با حلال تأمین بکن،
که سیراب میشی،
بله. آروم میشی، چشم و دل قشنگ، لذت هم میبره، بسته هم میشه. بعد اون تعبیری هم که فرموده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه اتفاق میفته، مرد و زن مؤمن چشماشون میندازن پایین. ولی اگه خواستی با آب شور کامت رو سیراب کنی، بدون هیچ وقت سیراب نمیشی، لحظه به لحظه تشنه تر میشه.
میگه
برم ببینم اون یکی دیگه چه شکلیه، اون یکی دیگه چه شکلیه.
آخرش هم هیچ چی
میشه که داریم میبینیم تو دنیا هیچ حرمتی برای این موجودی که خدا او رو با حرمت خلقش کرده دیگه متاسفانه قائل
نیستن و خودشون هم آرامش ندارن. خیلی خوب. سلام، میخواستم از شما بپرسم آیا حجاب فقط برای دخترها هست؟ این فقط دخترها هستن که با طرز لباس پوشیدنشون چشم و دل پسرها رو دنبال خودشون میکشن؟ یعنی پسرها هر طور باشن اشکال نداره آقای ماندگاری؟ چرا کسی نمیبینه که لباسهای تنگ و کوتاه و مدلهای متنوع موهاشون رو همون بلا رو سر ما میاره که دخترها سر آقا پسرها؟ نکنه بازم ما باید مراقب چشمامون باشیم و پسرها هیچ مسئولیتی ندارن؟ نمیگم که دخترها ظاهرشون خوبه، ولی بهتر نیست که اونورم نگاهی بندازیم؟
ما فهم کنم اونور خیلی نگاه انداختیم و دین ما اون طرف رو خیلی گفته. خطابی که برای حیا و عفت هست خطاب مشترکه. همین الان آیهشو خوندم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات.
فارسیش هم بگید
ای پیغمبر، بگو به مردم تو سوره نوره،
بله،
بگو که چشماشون رو بپوشونن، شهوتاشون هم کنترل کنن، به مردان مؤمن و به زنان مؤمنه،
هم مردان هم
هر دو مورد خطابن برای حیا و عفاف. یک دو، بر اون مردهای خطاب بالاتر از حیا عفاف هم اومده، خطاب غیرت. غیرت هم من باز میخوام یاد کنم از آیت الله جامع مجتبی تهرانی رحمت الله علیه، میفهمتن غیرت از باب محبته، چون غیرت وقتی یه چیزی برای من مهمه مواظبم او رو از آسیب‌ها دورش کنم. غیرت ریشه محافظته. خدا هم چون ما براش مهم بودیم فهمده حروم انجام ندی ها، بهت آسیب میزنه. از غیرت خداست که چیزایی رو برای ما حلال کرده، چیزایی رو برای ما
حرام،
چون ما رو محبت داره. خدا به مردا که کانون محبت باید باشن میگه اگه غیرت داری، یعنی اگر زن تو دوست داری نذار آسیبی بهش برسه. نگاه چشمان هوسباز به زن تو، ناموس تو آسیب میزنه. نمیدونم اجازه دارم یه جمله نیشدار بگم؟
بله بفرمایید. جمله
من یه بار به مردای بزرگوار و غیرتمند گفتم که نمیدونم اذیت میشید مردا یا نه، ولی امیدوارم که اذیت بشن. اونهایی که به گونه ای ناموس خودشون رو تو خیابون و محافل و مغازه ها و فیلم ها و سریال ها و همه جایی که در معرض دیده راه میبرن، که چشمان هوسباز از اونها به صورت رگباری عکس میگیرن و فیلم میگیرن، ولی این مردان غیرتمند نمیفهمن شب که ناموسشون کنارشونه و میخوان خودشون از اون لذت ببرن، تصویر این ناموس در آرشیو و فکر هزاران مرده چه حسی دارن. پس ببینید خطاب حیا عفت اولا مشترک، ثانیا برای مردای خطاب مضاعف اومده غیرت، که اگر راست میگید زنتون رو، ناموستون رو دوست دارید نذارید با او به آسیبی برسه.
یعنی اگه این دوست داشتن واقعیه، غیرت باید ثمرش باشه.
غیرت باید ثمرش باشه. میگن یه بنده خدایی تو خیابون داشت راه میرفت، یه آقایی رو با یه خانم دید که حالا همسرش بود و خیلی وضع ناجوری داشت. رفت گفت آقا ببخشید اجازه میدید من به ناموس شما نگاه بکنم؟ دست به یقه شدم. مرد سویچ حرفا چی میزنی؟ گفت من فکر کردم دارم کار خوبی رو انجام میدم، چون دیدم همه دارن بی اجازه نگاه میکنن به ناموس شما.
من گفتم بیام اجازه بگیرم.
من گفتم بیام اجازه بگیرم به ناموستون نگاه کنم. مرد خیلی به غیرتش برخورد.
یا شاید تابال حواسش نبود.
تالا شاید انشالله حواسش نبود. ای دو سه. سومین جوابی که به این خواهر بزرگوار میخوام عرض بکنم از یک نمونه‌ای که قطعاً سراغ دارم. پلیس تو جامعه ما قطعاً میاد تو هشدارهای امنیتی به مردم میگه مالتون رو حفظ کنید. قطعاً به دزدان توصیه میکنه. ولی بیش از اون چه که به دزدا توصیه بکنه بگه ما در کمین شماییم و قطعاً شما رو دستگیر میکنیم، به مردم میگه اموالتون رو، ماشینتون رو، خونتون رو، مغازتون رو حفظ کنید. از این جهت دین ما بیشتر به خانمها فرموده زیباییتون رو حفظ کنید.
آه یعنی هشدارها مال اونهایی که
شما دارایی زیبایی رو دارید، جمال مال شماست، طنازی مال شماست، عشوه‌گری مال شماست، ناز مال شماست. شما این دارایی هایی که خدا بهتون داده و مسیر حلالش هم بهتون گفته، شما این رو حفظ بکنید که سارقان اینا رو از شما ندزدن. چون اگر دزدیدن روح شما رو میدزدن، دل شما رو میدزدن، آرامش شما رو میدزدن. پس شماها بیشتر مواظب باشید. سه تا جواب شد. فکر میکنم که امیدواریم که خدا کمک کرده باشه و من تونسته باشم این عزیز بزرگوار رو قانع کرد.
خیلی خوب. حتی حالا نکته آخری که گفتی در مورد پلیس، من خودم شاهد بودم مثلا پلیسا نوعاً به این مغازه‌های جواهر فروشی، اونایی که سرمایه‌شون بیشتره، میرن و اصلا بخشنامه و دستورالعمل بهشون میدن که این نکات ایمنی رو شما باید برای حفظ و آسیب نرسیدن به خودتون رعایت بکنید.
پلیس عالم هستی به دختران جوان که جواهر فروشن بیشتر توصیه کرده.
آره.
به پیرزن میگه اگه دو لاخ موت اومد بیرون خیلی اشکالی
نداره.
حجاب پیرزن با حجاب دختر جوان فرق. دختر جواهر فروشه. همه میخوان گوهر عفت و حیاشو خدا اینا
رو دستور عملها خیلی جدی‌تره و خیلی خوب. این هم از روی لطف خداوند متعال. خب بریم سراغ سوال بعدی. خیلی ممنون، متشکرم که تا این لحظه همراه ما هستید. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. عید رمضان انشالله مبارکتون باشه و انشالله بهترین برکات در این ایام نصیبمون بشه. افتخار این رو داریم که در آغازین روز ماه مبارک رمضان خدمت جای ماندگاری باشیم و داریم به سوالات شما پیرامون موضوع حجاب و عفاف با توجه به اینکه روز جمعه روز حجاب و عفاف هست پاسخ میدیم. من همیشه با خودم فکر میکنم حاجای ماندگاری که اونهایی که حجاب مناسبی ندارن تو زندگی خودشون هم خیلی خوشبختن، با همه بگو بخند دارن، از زندگیشون لذت میبرن، نیازی هم نیست که خیلی به خودشون سخت بگیرن و خودشون رو جلوی نامحرم بپوشونن. دیدگاهشون و نظرشون رو برای ما فرستادن.
من برای این بزرگوار جوابی ندارم جز تجربه های مشاوره‌ای که خودم و عزیزان و همکاران عزیز داشتن.
یعنی چی تجربه های مشاوره؟
یعنی کسانی که ایشون اولا دو تا جوابم به ایشون میدیم. اولا میگیم که اولا خوشبختی یعنی چی؟ مگه خوشبختی یعنی فقط این که کسی توی دنیا همه بهش نگاه میکنن؟
با دیگران بگو بخند داره،
با همه با بگو بخند داره. چرا معنی خوشبختی رو میگیری؟ چرا فکر میکنی معنی خوشبختی اینه که همه دارن از او کیف میکنن؟ ببخشید این معنی خوشبختی نیست که. اگر این آدم ها تو عالم آخرت و اینجا تو عالم باطن خودشون، من از عالم آخرت خبر ندارم، از روایات میگم، ولی از عالم باطنشون از طریق مشاوره ها خبر دارم، میگم محضرتون، اگر این آدم ها تو عالم آخرت هم خوشبخت بودن، یعنی در بهش هم نشین با فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن، حرفی خواهر بزرگوارمون قطعا درسته و ما شکست خوردیم، سرمونم می‌ریزیم پایین. ولی اگه اونجا بنابر اون حدیث معراجیه پیغمبر که حضرت عبدالعظیم حسنی از امام رضا نقل میکنه، امام رضا اونم حدیث سلسله الذهب، از امام کاظم، امام صادق، امام باقر تا میرسه به وجود نازنین پیغمبر که در شب معراج بخشی از جهنمیا رو که خدا به پیغمبر ما نشون داد، نمیخوام تو ماه رحمت این جلوه رو بگم ولی اشاره میکنم، بعضی از زنان امت پیغمبر بدجوری عذاب میشدن. حضرت رسول از جبرئیل پرسیدن اینا کیا هستن؟ فرمودن بی حیاهای از امت شما هستن. پس خوشبخت نیستن اونجا، قطعا آویزانن تو صحرای محشر و تو جهنم و پناه میبریم به خدا انشالله. اونایی که جمله رو دارن میشنوند با ماه رمضان و توبه پاک بشن که اون عواقب دوچارش نشنیشن. اما اون چی که من از این دنیا خبر دارم،
تجربه های
همین که اومدن سراغ ما، موارد بسیاری هم خانوم ها و آقایون، البته بیشتر خانوم ها، که این عزیزان فکر میکنن اینا خوشبختن، باور کنید باطن خیلی مضطربی دارن، زندگی متزلزلی دارن، ناآرامن. بعد همین سوال ایشون رو من به اینا میگم، میگم شما که ظاهرتون خیلی ببخشید با هم ادبیات خودی میشنگید، خیلی خوش به حالتونه، خیلی هم قبطه میخورن به حال شما. میگه چون تا اینجا تو لجنم و خودم افتادم، میخوام ظاهرم خوب نگه دارم چون از سرزنش ها میترسم،
اینجوری در واقع کم نیارم،
اینجوری کم نیارم. موارد بسیار من داشتم، موارد بسیار من داشتم. چرا؟ با اون مثال اولم میخوام اینجا رو اثبات کنم. آقای شریعتی عزیز، ما گفتیم کسی آب رو دستش بریزه نمیشه تر نشه، خیس نشه،
بخوایم نخوایم خیس
میشه. من میگم اگر ناموس من بعد حجاب اومد بیرون، نمیتونم جلو مقایسه رو بگیرم، هم من مجبورم به زنای دیگه نگاه کنم ببینم ای قشنگتره یا اونا، هم مردا ناخودآگاه به زن من نگاه میکنم ببینم ای قشنگتره یا زن خودشون. و مقایسه یعنی زلزله،
یعنی آتیش،
یعنی آتیش. مرد و زنی که بیفتن ناموسشون رو، حلالشون رو با حرام مقایسه کنن، یک لحظه آرامش ندارن، چون شیطان نمیگذاره آرام باشن. پس این همون خیس شدن آبه ها. شما اگر بد حجاب را رفتید و بی حجاب را رفتید، نمیتونید جلوی مقایسه را بگیرید،
دست ما نیست.
امروز یک علت بالا رفتن آمار طلاق مقایسه، این که وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن بهترین زنان امت پدرم کسی است که هم او رو کمتر نامحرما ببینن، هم نامحرم او رو کمتر ببینه و اونم نامحرما رو کم ببینه، به خاطر که این مسئله مقایسه اتفاق نیفته.
هر چی زن دوست داره جلوه نمایی کنه، هر چی دوست داری جلوه نمایی کنی برای شوهرت، برای حلالت. برای حرام جلوه نمایی کردی خیس کردی خودتو ها. یک. دو، کسی نمیتونه بد حجاب را بره و از افشاد شدنش خودشو مسئول بدونه، چون اونایی که دارن بعد حجاب را میرن آی شریعتی، شاید برای بعضیا خیلی براشون مهم نباشه، ولی قطعا تو زندگیشون کسانی دارن که نمیخوان این وضعشون رو او بدونه.
اگه بدونن ناراحت میشن،
این ترس اونا رو میکشه. دختره اومده تو مشاوره میگه حاج آقای مورد خواستگاری خیلی خوب برام اومده الحمدلله، ولی داره ترس منو میکشه. گفتم برای چی؟ گفت تو دوران دختریم یعنی جوونیم 6 ماه با آقا پسر ارتباط پیامکی داشتم، اگه بفهمه به هم میخوره. منم گفتم خب چرا اون موقع فکر نکردی افشای این قصه لازمه طبیعیشه. اینم ترس. سه، سوءزن لازمه طبیعیه. الان شما ببینید میان سراغ ما، خانومه میگه حاج آقا میبینم مردم به زنای دیگه نگاه میکنه، مرده میگه حاج آقا میبینم خانومم به زنای دیگه نگاه میکنه.
به مردای دیگه نگاه میکنه.
عذر میخوام. میدونید علتش چیه؟ چون هر دوشون دارن بد حجاب را میرن، هم مرده هم خانومه. اینو از کدوم آیه قرآن گرفتم؟ الخبیثات للخبیثین. حس میکنه اگر خودش داره یعنی چون بی حیایی رو بد میدونه، حس میکنه اگر خودش داره بد انجام میده احتمالاً همه هم
همین جوریه.
به پسر دخترایی که افتادن تو سراغ رابطه حرام بهشون میگم چرا ازدواج نمیکنیم؟ میگه آقا آدم پاک پیدا نمیشه. بابا تو خودت ناپاک شدی، چرا فکر میکنی من ناپاکم؟
ولی باز اینا پاکی رو دوست دارن و دنبالشن.
میگه آقا اینایی، بعد میگم خب همینایی که باشون دوستی چرا؟ میگه اینا که درد زندگی نمیخورن، اینا درد هوس بازی میخورن.
من خیلی بده.
ببین اینا خیلی طبیعی دارن میگن به ما میگن ها. و یک جهنم دیگرم بگم این سوال رو، چون سوال خیلی قشنگیه. یه لازمه طبیعی سوء هاضمه جناب شریعتی.
سوء هاضمه
یعنی چی؟ ببینید آشپزا معمولا اونایی که وقتی تازه دارن آشپزی میکنن هی از گوشه کنار غذا هی مزه میکنن، آخرش شاید موقع غذا خوردن اشتها نداشته باشن. چرا؟ چون به قول خودشون میگه ناخونک زدیم، اشتهامون
کور شده،
ریزخوری کردیم. وقتی جامعه بی حیا و بی حجاب را بره، مرد و زن تو خیابون ریزخوری شهوانی میکنن، به حلال خودشون که میرسن اشتها ندارن، اشتهاشون کور شده، میشه طلاق عاطفی،
یعنی
میشه
طلاق عاطفی،
میشه سردی. خانم بزرگواری تو یک محیطی اسم نمیبرم کجا به من گفت آقا تازه ازدواج، این همه مشاوره هاست، آقا تازه ازدواج کردم یه مشاوره خیلی کوتاه چشم، من با شوهرم سردم. گفتم طاقت داری جواب شبت بدم؟ گفاره. گفتم چون با همکارت خیلی گرمی، یکم با همکارت سرد باشو تا با شوهره
گرم بشه.
تو اون نیاز ارتباطی تو داری اینجا نخونک میزنی، لپولیس میکنی، ببخشید خیلی دارم ساده میگم، ریز خوری میکنی، میریز. این طبیعیه،
همون لیوان آب و خیس شدن
هم. طبیعیه، طبیعیه. من از هر غذایی که دارم آماده میکنم ببرم سر صفحه یه نیمچه قاشق بردارم، دیگه وقتی همه دارن غذا میخورن من فهم میکنم چرا اشتها ندارم. اینا آسیباست. اگه اسم اینا خوشبختی مال تو دنیاش بود، آخرتش هم که از حدیث معراج گفتم، اگه اسم اینا خوشبختیه بریم اختیار داریم. ما مختاریم
از خوشبختی.
ما مختاریم.
آقا خیلی ممنون، متشکرم. حالا دوستان عزیزی که از این لحظه بیننده برنامه ما شدن و نتونستن صحبت‌های آقای ماندگاری رو پیرامون موضوع حجاب و عفاف بشنون، از ابتدا میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سه‌دات‌های فایل‌های صوتی و متنی برنامه امروز و برنامه‌های دیگه‌مون در سایت موجود هست و میتونید از اونها استفاده بکنید. خیلی خوب، در بهار قرآن کریم مشرف میشیم به محضر قرآن. امروز صفحه 384 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 77 تا 88 سوره مبارکه نمل در سمت خدای امروز تلاوت میشه و من فکر میکنم قرآن لب تاخچمون، قرآن تو خونمون انتظار یکی مثل من و تو رو میکشه تا بریم برش داریم، ببوسیمش و وضو بگیریم و قبل از باز کردنش بگیم بهار است و هنگام گل چیدن من.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد جل فرجهم قبول باشه طاعات و عباداتتون. حاجای ماندگاری خیلی فرصت نداریم، وقت در اختیارشون.
من میخوام بگم که تکلیف حجاب مثل تکلیف نماز، مثل تکلیف روزه مخصوصا تو ماه رمضان، مثل تکلیف حج انشاءالله، مثل تکلیف جهاد سخته، قبول دارم. چادر سر کردن سخته، پوشوندن یک دونه مو هم سخته، روزه گرفتن سخته. ولی بندگی که ابتدا گفتم، اون کسی که از ما بندگی خواسته نیاز به بندگی ما نداشته. برای تأمین نیازهای من بندگی و تکالیف رو گذاشته. او برای کرامت من انسان، کرامت زن، این واجبات رو گذاشته. او هم ظاهر منو میبینه، هم باطن منو، هم دنیای منو میبینه، هم آخرت رو، هم مادیات منو میبینه، هم
معنویات.
همه رو چون داره میبینه و اون هزینه رو از من او خواسته، هزینه واجب رو. بعضی ها فقط نگاهمون ظاهریه، میگه خب نمیارزه توی تابستون چادر سرم کنم، دامن و مانتو و شلوار و مقنه و اینا داشته باشم، چرا راحت نباشم؟ این نگاه ظاهریه. من میخوام بگم خواهر بزرگوار، مادر بزرگوار، آقای بزرگوار، اگر من و شما به خدا اعتماد داریم که او که نیاز نداره، که الله الصمد نیاز نداره و بر اساس نیاز من و شما گذاشته، اون همه ابعاد وجودی من و شما، همه حیات دنیا و آخرت من و شما رو در نظر گرفته، فرموده روزه بگیر. ولی خدا که دوست نداره که منو زجرم بده، خدا میخواد منو تربیتم کنه، منو رشدم بده، منو ظرفیت پیدا کنم بر اون حیات جاودانه آخرت. ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات اصلی ما اون بریه. اگر خدایی نکرده من اینجا خودمو در حد یک حیوان تنزل بدم و مدل حیوان بخوام زندگی کنم، اون بر حیات قشنگی ندارم. احساس میکنیم سختی طاعت به برکات پاداش دنیوی و اخرویش، ظاهری و باطنیش میه،
خیلی هم میارزه.
اینو اگر بدونیم، قطعا نمیگیم حتی دو دو تا چهار تا، ما میگیم دو دو تا بی نهایت تا.
انشاءالله نگاهمون فقط به خودش باشه و اون نکته عبودیتی که ابتدای برنامه آجای ماندگاری به عنوان مقدمه گفتم و خیلی هم مقدمه پرباری بود، اگر مد نظر ما باشه، فکر میکنم خیلی از مشکلات ما حل بشه و خیلی از سوالاتی که از پاسخش رو بگیریم. خیلی ممنون از توجهتون. انشاءالله عید رمضان مبارکتون باشه، این ماه پر خیر و برکت که امروز اولین روز این ماه پر خیر و برکته. آجای ماندگاری خیلی از شما متشکرم، باز هم به شما خوش آمد میگم. انشاءالله مثل همیشه روزهای پرباری خدمت شما باشیم. در پناه خداوند متعال باشید. حسن ختام برنامه‌های سمت خدا در روزهای ماه مبارک رمضان تلاوت آیاتی از کلام الله مجید خواهد بود. حاجای طباطبایی زحمتش رو کشیدن که بسیار بسیار ازشون متشکریم. امروز آیات 183 تا 185 سوره مبارکه بقره رو برای ما تلاوت خواهند کرد. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. فردا سحر هم انشالله خدمتتون خواهیم رسید با حضور آجای فرحسن. آجای ماندگاری خیلی ممنون، متشکرم از شما. در پناه خداوند متعال باشید. خدا پشت و پناهتون. ممنون و سپاسگزارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.